اقتصاد در مورد محصول صحبت میکنیم، یعنی یا کالا یا خدمت. الان برفرض مثال شما به عنوان یک گوینده دارید خدماتی ارائه میدهید، ولی اون کسی که لیوان تولید کرده، میکروفون تولید کرده، کوچلوار تولید کرده، کالا تولید کرده، تمام محصولات چه کالا چه خدمت مخاطبان خاص خود شدن. الان یک عده‌ای دارن رادیو اقتصاد گوش میکنن، یه عده‌ای همزمان دارن یه رادیو دیگه گوش میکنن،
مخاطب
بله مخاطب خاص خودشو داره، کار هنری هم مخاطب خاص خودشو داره، بازاریابیش هم متفاوته.
آفرین، می‌خواستم به همین برسید که بازاریابیشون برمیگرده به این که
به شدت چون ببینید ما اصلا تو مدل کسب و کار میگیم مشتریان شما چه کسانی هستن، دسته‌بندیشون میکنیم، میگیم چه ویژگی‌هایی دارن، مثلا مشخص میشه خانم‌های این سنی تا این سنی هستن، آقایون این سنی تا این سنی هستن، اینجا هستن تو شیراز، تو تهران. بله اصلا اون دسته‌بندیه و متد فکری مدل کسب و کار به خیلی از ابهامات ما در شروع کسب و کار پاسخ میده. وقتی بازار من مشخص شد کیان کجا، من مشخص میشه این کار باید کجا برم انجام بدم
که باعث هدر رفت سرمایه‌مون نشه.
دقیقاً دقیقاً
من می‌خواستم که این باشه که هدر رفت سرمایه دقیقاً. به واسطه همچین اتفاقاتی
100%
آگاهی نداشتن، ندونستن،
شناخت مشتری. دقیقاً ببینید مثلا یه فرد اومده یه داروی تولید کرده، یه داروی گیاهی که بر فرض مثلا این عرقیجات گیاهی که در شیراز تولید میشه،
حالا
من چون خودم شیرازی ام از شیراز مثال میزنم،
چقدر خوب.
بعد اومدن دیدن که بر فرض مثلا یه گیاهی هست به نام بوغناق، اگر اشتباه نکنم ازش یه عرقی میگرفتن که این عرق قند خون رو کاهش میداده. یه نفر اومده فرایند این مثل گلابگیری که فرآیند تقطیر هست رو به فرآیند تخمیر تبدیل کرده، کردش کامبوچا، دیده اثرش بیشتره. اون دارو که برای قند هست رو نباید به بدن بیمارستان قلب تبلیغ کنه، باید به دم انجمن دیابت تبلیغ کنه. این شیوه تفکر مدل کسب کار، مشتری من کیه، چه شکلیه، کجاست، مشخص میشه من برای خدمات اطلاع رسانی برم تراکیت بچسبونم زمین، بچسبونم به دیوار، تبلیغ آنلاین کنم، برم در خونه هاشون اسمس بزنم، چی کار کنم، راه رو به هم نشون میده.
بله 0912268 گفته که از اجاره کردن میترسم، زیرا اگر من رونق پیدا بکنه کارم میترسم که صاحب خونه اون رو از من بگیره.
کدوم سوالم همون سوال بودم باشه کنن یه سوال دیگه. ببینید این ریسک همیشه وجود داره، به هر حال وقتی من منابع لازم رو ندارم ریسک میکنم، خطر میکنم. راههایی هستن، اگر ببینید یک نرم افزارهایی هست، نرم افزار ارتباط با مشتری، ما اطلاعات مشتریمون تو اون نرم افزار ذخیره میکنیم و اگر جابجا میشم به مشتری اطلاع میدم که جابجا شدم. من از یک غذا فروشی که حالا اسمم نمیارم، مشهورم از در تهران، غذا میخریدم و خیلی دوستش داشتم. قبلا برای گرفتن غذا این باید میرفتم سمت سیدخندان، اومدن چه میدونم سمت منزل ما یه شعبه زدن، بعد یه بار من رفتم در این شعبه دیدم جابجا شده ولی من اطلاع ندارم، پیداشم نکردم واقعا دیگه تو اون منطقه.
بله
ولی اگر نرم افزار ارتباط با مشتری داشت به من یه اس ام اس میداد میگه آقا من جابجا شدم. پس اگر نگران این هستید که بعدن حالا صاحب ملک همون کار شما رو بزنه، شما با یه نرم افزار ارتباط با مشتری میتونید این ریسک رو کم کنید.
یعنی خود اون نمایش مثلا اون کسی که میخواست نمایشگاه هنری بزنه هم اگر
بله،
این
بله،
ترس رو
بله،
داشته باشه با توجه به اینکه بخواد به صورت ممتد توی سالهای پشت سر همین کار رو انجام بده، آیا صاحبخونه نمیتونه این کار رو بکنه اگه معرفت
بشه؟ چرا میتونه، ولی خب تو این مسائل هنری خیلی فرق میکنه. دو اینکه اونشون هم میتونن مخاطبینشون و اطلاعاتشون رو داشته باشن، اگر جابجا میشن یا جای دیگه‌ای دارن اون اطلاعات رو استفاده کنن برای اطلاع رسانی به مشتری. ما وقتی مشتری رو میشناسیم لاین ارتباطیمون و خط ارتباطیمون رو باهاش حفظ میکنیم، اصلا جز مهمترین کارهاییه که باید بکنیم.
بله آقای رضایی از تهران سلام و چاق سلامتی داشتم، بعدش هم گفتن که گاهی اوقات هم هست فردی چند ساله که کاری رو شروع کرد و حالا میخواد سر و شکلی بهش بده، یعنی کارش رو توسعه و رشد بده، برای همین سرمایه لازم داره و این نبود سرمایه اذیتش میکنه.
در هر مقطعی که ما نیاز به سرمایه داریم یکی از گزینه‌هامون جذب سرمایه گذاره. حالا اگر من کسب و کارم حرکت کرده، منابعی داره که میتونم به عنوان ضمان بسپارم، میتونم وام بگیرم، ولی تو فاز اول راه اندازی توصیه نمی کنیم چندان، مثلا کسب کار کوچیک. من توصیه می کنم بگن دنبال مدلایی که یه دور محصول بسازن بفروشن، یعنی با پولای تو جیبی کار کنه، با منابع کم کار کنه. ولی اگر کسب کار
انداز چطور یه مبلغی آره، رو مثلا ماهانه بزنن کنار برای
بله انجام بدن کارشون. اگه پول دارن انجام بدن، اگه ندارن هم ما میگیم حتی پس اندازم نیست، میگیم با چیز کمی که دارن هم بتونن کار، یعنی اصلا میگن کلی فرصت هست برای این کار. ما آدم داشتیم که گل مصنوعی درست میکرده و تو بازارچه از این مثلا جمعه بازار شنبه بازار دست فروشی میکرده، امروز واحد تولیدی بزرگ و توزیع به بهترین مغازهای تهران رو داره.
من کارآفرینی رو میشناسم در کوکیلوه و بویراحمد که با فروش آدامس در پارک ها بله، شروع کرد
بله.
و فکر نکنم اشکالی هم داشته باشه اسمشون رو بیارم، از کارآفرینان برتر هستش. بله. آقای مهران بالان، نمیدونم شما بشناسینشون یا نه.
بله میشناسم.
ایشون خیلی تونستن توی کارشون ارتقا پیدا بکنن، الان چند صد نفر دارن با ایشون کار میکنن و یکی از کارآفرینان به نام جنوب کشوره.
از این مثال ها بسیار زیاد داریم، ضمن این که من همیشه وقتی افراد میخوان کسب کار خودشون رو راه بندازن میگم مثلا ایدئالگرا نباشید، اول صفر رو به یک تبدیل کنید، یعنی اندکی درآمد وجود داشته باشه، این زنده بشه، حرکت کنه. حالا این یک رو بکنید یک و یه دهم، یک و یک صدم، ولی مستمر اینو یاد بگیرن. اگر یاد گرفتن که مسیر فزاینده بسازن تو درآمدشون، اینا میرسن.
یعنی رو به صعود باشن.
رو به صعود باشن. شیرشم خیلی مهم نیست، مهم اینه که حرکت درست کنه، چون اون ذهنیت منه که نمیپذیره رشد رو انجام بدم. اونو درستش کنم پاسخ میدم.
بله. بریم یه گزارش بشنویم. کلی سوال داریم، سوالات مردم مونده. بپرسیم آقای دکتر هم چایشون رو میل بفرمایند. بریم برگردیم.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راه کار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدن سراغ یکی از کسانی که خودشون تولید کنندند و فروشنده هم هستن. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
چند سالتونه؟
40 سالم هست.
اول فروشنده بودیم بعد تولید کننده شدیم؟ اول تولید کننده بودیم بعد فروشنده؟
نه، اول فروشنده بودیم بعد به اون زمان تولید کننده شدیم.
فروشنده چی بودیم؟
فروشنده پوشاک بودیم.
چند سال؟
حدود 7-8 سال زحمت کار کشیدیم.
تو چه حوزه‌ای؟
پوشاک زنانه.
اون ایده از کجا به ذهنتون خطور کرد که برید سراغ تولید؟
زمانی که دیگه مشتریات خودمون نگاه می‌کردیم مسلیقه مشتری چجوری بود، دیگه تصمیم گرفتیم که خودمون بعضی کارا رو تولید کنیم که به سبک مشتری باشه. با خرید پارچه شروع کردیم اول.
مانتوهای مثلا اداری یا نه مانتوهای؟
نه، ما فقط مانتوهای اسپورت کار می‌کنیم.
فکر کنم خیلی هم مشکل داشتید، نه؟
بله، مشکلات که لازم مالک زیاد است، لازم همکاری با خیاطا، پارچه، تهیه پارچه خیلی سخت بوده.
مشکلی داشتید که قبل از اینکه این ایده رو تبدیل به حالا کسب و کارش کنید بهش فکر نکردید، یه دفعه وسط کار باش مواجه شدی؟
مشکل که زیاد پیش میاد تو موقعی کار که اصلا فکرش نکنید.
مثلا
یه طرحی رو مثلا بخور خودمون مندرآوردی انجامش میدی، بعد که فروش سنگین میشه دیگه، رو دستت میخوابه، بعد مجبوری آفش بزنیم با قیمت خیلی پایین‌تر بهش فروشگاهی که ارزان سرا هستن که بتونی یه مقدار از بخش پول دوباره برگرده.
یعنی ضرر کردی؟
بله، ضرر داره.
ما یه کارشناسی تو برنامه داریم که به سوالات شما تو حوزه حالا این ایده که تبدیل به کسب و کار شده پاسخ میده.
برای توسعه کسب و کارم چه کنم؟
بریم داخل استودیو و صحبت‌های کارشناسمون هم در رابطه با این بحث توسعه کسب و کار رو با هم بشنویم و یاد بگیریم. همچنان با ما همراه باشید.
بله، باز هم ممنونم از خانم علاقه‌مند و جناب آقای دکتر علی اکبر فرجادیان. پاسخ این دوست عزیز رو میدن، ضمن این که اگر شنونده برنامه باشن حتما به بخشی از پاسخشون رسیدن
انشالله. ببینید، دو تا نکته داشت که یکیش در واقع مسئله بود که خودشون هم بهش اشاره کردن و راه حل هم تو همون پاسخ اون مسئله من دارم گفتن که مثلا یه موقعی ما میاد یه ایده من درآوردی میدیم و مثلا مشتری ممکن خوشش بیاد، مشکل پیش میاد ولی حلش میکنیم.
بله.
این که برای توسعه کسب کارشون چی کار کنم، من پاسخ از همین ذهنیت و اقدامی که دارن انجام میدن میدم، نه از راه جدیدی، که طرح‌ها و سلایقی که مشتریتون میخواد رو دقت کنید. بعد یه مدت شما نرخ موفقیت اون کارهایی که میکنید دیگه از من درآوردی بودن خارج میشه خود به خود. دو، بیشتر توجه کنید به خواست مشتری. خود خواست مشتری ما رو هدایت میکنه که کسب کارمون چطور توسعه بدیم. از ابزارهای نوین بازاریابی هم مثل بودن تو فضای مجازی و اینا هم حتما استفاده کنن. فضای مجازی یک نعمتیه برای کسب و کارهای فیزیکی و سنتی و به شدت جای کار داره.
یعنی که شنونده هم اتفاقا پیام داده بودن که در فضای مجازی چطور بازاریابی رو انجام بدیم، چطور یاد بگیریم این رو.
ببینید، کلاس هست، کتاب هست، آموزش ویدئویی هست روی اینترنت، داخلی خارجی همه چیز هست، نوشته هست، کلی پادکست هست در مورد فضای مجازی و برای هر ابزاری تو فضای مجازی، مثلا این شما چطور در نتایج جستجو توی موتورهای جستجو بیان جلو، کتاب و کلاس و کلی مهارت هست.
اگه پول داشته باشن که اصلا یه نفر استخدام کنن،
اصلا اگه پول هم نداشته باشن یاد میگیرن. دو، تازه پول هم داشته باشن، نفر اصلی کسب و کار بایست این مهارت ها رو به صورت عمومی بدونه. به خاطر همین ما مهمترین کارمون تو کسب کار یاد گرفتن مسائل جدیده و حل کردنشون.
0935822221 گفتم برای کسب و کارم میخوام با یه سرمایه‌گذار شریک بشم، چه عواملی بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک پروژه تأثیر داره؟
پیش‌بینی که از آینده وجود داره تو این کسب، یعنی سرمایه‌گذار میگه خب من این پولی که الان می‌گذارم اینجا در آینده قرار هست چه منافعی رو برای من ایجاد کنه، اون پیشبینی مهمترین در واقع عامل تاثیرگذار رو ذهنیت فرد سرمایه گذاره و اثبات این که من و تیمم و کسب و کارم به اون نقطه میرسه و اون ارزش رو تحویل سرمایه گذار میده. و یه نکته مهم دیگه هم که وجود داره، انطباق بین این تیم و فرصتی که دارن ازش بهره برداری میکنن. یعنی اگه قرار بریم هواپیما بسازیم، باید آدمای ساخت هواپیما داشته باشیم تو تیممون و نه آدمایی که مثلا کشک تولید میکنن ببریم هواپیما تولید کنیم. به راحتی امکان پذیر نیست متخصص امر یا داشته باشن یا زبانشون رو بدن. بله الان خیلی‌ها میگن خب مثلا فلانی کارآفرین مطرح جهان تخصص نداره. بله ایشون تخصص خاص خودشو نداره، یک، ولی مطمئنم در مورد مسائل عمومی و رایج اون رشته تصویر کامل و تصویر بزرگ بیگ پیکچر اون رشته رو داره و بلده با متخصصان اون رشته تعامل کنه.
چقدر خوب، یعنی زبانشون رو متوجه میشه. بله. و میتونه با همون زبان، یعنی اون علم باهاشون.
من یه زمانی دانشجو دکترا بودم و یه کسب کار آنلاین داشتم، جز کسب کار قدیمی آنلاین کشور بود و بعدها متوقف شد. یک زمان به خاطر مشکلاتی که با برنامه نویس داشتیم من رفتم برنامه نویسی یاد گرفتم، ولی متوجه شدم که مثلا من دانشجوی دکترا بودم، بالای 30 سالم بود، کم سن و سال ترین فردی که تو اون کلاس بود 16 سالش بود، هرچند که بعد از اونم همون آقای 16 سال برای ما کار کرد یه مدتی و هنوزم باهاش من دوستم، البته الان دیگه دانشجو فوق لیسانس. و ولی من برنامه نویسی یاد گرفتم، ولی فهمیدم کار من برنامه نویسی نیست، ولی بلد بودم دیگه با برنامه نویسا صحبت کنم. هنوز هم برنامه نویسای جوانی که دارن بعضی وقتا کار انجام نمیدن، من فکر میکنم مثلا میگم خب این انقدر کده، بفرستم برات بدم بزنن، اگه وقت نمیرسه کمکت کنم، میدونه بلدم دیگه.
خیالشون راحته.
پس ما واجبه که مخصوصا تو بازاریابی، حالا توی حتی مسائل مدیریت مالی اینا، فرد صاحب کسب و کار باید تصویر کلی این مفاهیم رو بداند و یاد بگیره. یادگیری هم در دنیای مدرن به شدت ساده شده.
بله. 0912-69-17 گفته که من هنوز کارم رو شروع نکردم اما سرمایه اولیه رو دارم، میخواستم بدونم چه نکاتی در انجام یک اقتصاد سنجی برای تامین سرمایه مد نظرم قرار بدم که با مشکل مواجه نشم.
ببین حالا من فکر میکنم منظورشون سنجش اقتصادی بوده تا اقتصاد سنجی، چون اقتصاد بله. سنجی یکی از مهارت‌های بسیار مهم علم اقتصاده و اصلا کارکردهای مهمی داره. بله و علم پیچیده‌ای هم هست. ببینید سنجش اقتصادی این که من چی کار کنم مربوط به تحلیل بازار هاست. یعنی اگه بر فرض مثلا من میخوام برم کاغذ خط‌دار تولید کنم، باید ببینم خب چه تعداد تولید کننده تو کشور هستن، چقدر وارد میشه. اگه واردات داره تولید کنندم داره، یعنی تولید کمتر از مصرف توی کشور و من اگر میتونم مزیت قیمتی نسبت به خارجی داشته باشم میتونم تولید کنم. یا اگر نه من محصول دارم تو کشور تولید میشه، واردات نداره، صادرات داره، یعنی تولیدش از کشور بیشتر از نیازش در بازار، پس من باید آدمی باشم که اگر یک محصول میخوام تولید کنم برم در بازار صادراتش. سنجه‌های مختلفی وجود داره برای اینکه من وارد بازار بشم و عموما توی تحلیل بازار و تحلیل رفتار در واقع بازیگرای اصلی اون بازار هست باید بهش دقت بشه. ضمن این که یه نکته همیشگی هم وجود داره، اگر توی گزارش اول هم که مطرح شد گفتن که مثلا من اقدام کردم بررسی خاصی نکردم، یا دوستمون تو گذشت دوم گفتن که اصلا شروع کردیم اینجوری بود اونجوری بود، اگر نمیدانید چه آینده‌ای در انتظار شماست در بازار، گام‌های کوچک بردارین، با همه سرمایه‌تون این کار نکنین. هر چقدر این گام رو کوچک‌ترش کنید، ترستون از تجربه کردن میریزه و کمتر میشه و ما یه قاعده
ریسک پذیری، البته ریسک پذیری هم، یا بهتر بگم خطر پذیری هم، با توی چارچوب باشه دیگه.
باید تو چارچوب باشه. ما با دو تا پدیده در راه اندازی کسب و کار و رفتار کارآفرینان روبرو هستیم، یکی ریسک پذیریه، یکی تحمل ابهامه. ریسک پذیری یعنی وارد موقعیتی شدن که من میدانم نتایجش چیان، یا اینه یا اینه، یا چهار تا اتفاق میفته، هر کدوم 25% احتمال وقوع دارن، نرخ شکست اگه مطلوب من سناریو یکه، نرخ شکست 75% قابل محاسبه است. تو علم آمار هم ما داشتیم مثلا احتمال اومدن شیر و خط و نمیدونم این چیزا رو تو بله. ریاضی اگه یادتون باشه داشتیم. تحمل ابهام یه ویژگی دیگه یه، یعنی من وارد موقعیتی میشم که نمیدونم نتایجش چیه و این یکی از هنرهای کارآفریناست که تمام ویژگی‌های کارآفرینا قابل یادگیری، قابل اکتسا و قابل توسعه. اینا کتاب داره، تمرین داره،
دوام میارن که بتونن تحمل
ابهام تحمل کنن، یعنی ندونن نتیجه چی میشه. به خاطر همین ما برای این که میگیم شما با ابهام هم روبرو هستین تو کسب کار، غیر از ریسک با ابهام هم روبرو هستین، از برداشتن گامای کوچیک نترسید.
این تحمل ابهام امید آفرین هم هست.
بله.
یعنی زایش امید داره، به ویژه کسانی که شاید الان فکر میکنن کلی پیام داریم در این باره که مثلا ما میترسیم، سرمایه‌مون کمه، سرمایه اولیه رو از کجا باید تامین بکنیم، سرمایه‌گذار اگه سرمون رو کلا گذاشت باید چیکار بکنیم. اینا همه برمیگره به همون تحمل ابهامه که شما به درستی بهش اشاره کردید، که اگر بتونن پذیرشش رو داشته باشن، امید آفرینی میاد و این امید آفرینی بهشون کمک میکنه که بتونن توی کار و کسبشون، که درسته اون کسب و کاره، کار و کسبشون موفق بشن انشاءالله. با ما باشید. همچنان آقایی از بندر عباس، آقای سالاری، گفتن که میخواستم بدونم که تا وقتی که مجوز صادر بشه برای کار و کسبم میتونم کارو شروع بکنم یا نه.
بستگی به کارتون داره. اگه کارتون کاریه که داشتن مجوزه خیلی الزام ضروریه، نه، مثلا یه کار بهداشتی میکنید، بر فرض مثال به سیب سلامت نیاز دارید یا به مجوز سازمان غذا دارو نیاز دارید، نه. ولی اگه کارتون چیزیه که مجوزه صرفا مربوط به پروانه تولید و نمیدونم مثال این تیپیه، ما معمولا شروع میکنیم.
بله میفرمودیم.
ما معمولا شروع میکنیم و بعد مجوزو میگیریم دیگه. ولی اگه کاریه که به سلامت و به جان مردم ربط داره، نه، اول مجوزتون رو بگیریم.
بله. آقای 48 ساله‌ای پیام ارسال کردن آقای دکتر، گفتن که فوق لیسانس دارم، اونم رشته معماری، الان شرکت ها منو به کار نمیگیرن با این سن و سال، اما مهارتش رو دارم، علمش رو دارم و خودم سرمایه دفتر زدن رو ندارم، این دفتری که بخوام بزنم و کار بکنم. به نظرتون چطوری شروع کنم؟
آقا دفتر نمیخواد، یه دونه سایت بزنید برای چند تا جایی که کار طراحی یا در واقع نیازمندی به خدمات شما دارن کار انجام بدید، اون کارا رو روی بله وبگاهتون بگذارید و اصلا نیازی نیست به همه دنیا میتونی خدمات تو بفروشی.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر علی اکبر فرجادیان. حضور ارزشمند شما باعث شد که به معلومات من و تعداد زیادی از شنوندگان عزیزمون اضافه بشه. با شما خداحافظی میکنم، ضمن اینکه آرزوی موفقیت براتون دارم و امیدوارم که باز هم شما رو در استدیوی برنامه ببینیم و از اطلاعات مفیدتون بهره مند بشیم. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز. روز و روزگار بر همه شما خوش و شب بخیر.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
آزاد راه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، همراهان شبکه رادیوی اقتصاد سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با آزادراه امروز. در آزادراه امروز به موضوعات متفاوتی خواهیم پرداخت و در حوزه حمل و نقل و باربری به خصوص صحبت خواهیم کرد با حضور کارشناسان و صاحب نظر. یکی از موضوعاتی که در آزادراه امروز به اون خواهیم پرداخت وضعیت چالش‌های صنعت باربری هست. به صنعت باربری در کشورمون میپردازیم، یکی از صنایع مهم در حمل و نقل هست، نقش کلیدی رو در اقتصاد کشورمون ایفا میکنه. تلاش میکنیم که با چالش های این صنعت آشنا بشیم و راهکارهایی برای عبور از این چالش ها رو با همراهی کارشناسان در رابطه با اون صحبت بکنیم. حمل و نقل کالاها و مواد اولیه به صورت روزانه از طریق صنعت باربری کشورمون انجام میشه که نقشی مهم برای تامین نیازهای بازار، پشتیبانی از صنایع تولیدی در کشور ما داره، ولی مانند بسیاری از صنایع که در کشور ما فعال هستن با چالش‌های متعددی روبرو هست در کنار فرصت‌های متعددی که برای این صنعت وجود داره. امروز تلاش می‌کنیم در آزادراه بیشتر به وضعیت چالش‌های صنعت باربری بپردازیم و این چالش‌ها رو مورد واکاوی قرار بدیم. یکی از موضوعات دیگری که امروز در آزادراه به اون خواهیم پرداخت بررسی حمل و نقل و باربری هوشمند هست در کشور ما، که میدونیم باربری هوشمند یا حمل و نقل هوشمند به طور کلی به شیوه مدرن مزایای خیلی زیادی رو میتونه برای صنعت حمل و نقل در کشور ما ایجاد بکنه. مشکلاتی که در حمل و نقل غیر هوشمند وجود داره رو خیلی از کارشناسان معتقد هستن که اگر تبدیل بشه به سیستم حمل و نقل هوشمند، بحث حمل و نقل کشور ما میتونه بسیاری از این چالش ها رو برطرف بکنه. سیستم حمل و نقل هوشمند رو هم میتونیم مجموعه ای از فناوری های پیشرفته کاربردی مربوط به حوزه حمل و نقل بدونیم. مدیریت ترافیک با استفاده از داده ها، ارتباطات مختلف و کنترل برای بهبود کارایی و پایداری سیستم حمل و نقل به خصوص حمل و نقل زمینی رو شامل میشه. تحلیل های متفاوتی وجود داره در این حوزه، تحلیل های ترافیک، ایمنی جاده، انتخاب بهترین مسیر و غیره. چند سالی هم هست که در کشور ما رفتیم به سمت و سوی استفاده از حمل و نقل هوشمند و مزایای خوبی رو هم تونسته برای این صنعت ایجاد بکنه. امروز در آزادراه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. شنونده برنامه آزادراه هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. این برنامه هر شنبه از ساعت 10 تا حوالی 11 تقدیم شما عزیزان میشه و به موضوعات متفاوتی در حوزه حمل و نقل و توسعه حمل و نقل با حضور کارشناسان و صاحب نظران میپردازه. شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 2265252525. نظرتون رو در رابطه با موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم حتما به ما بگید. امروز به دو موضوع اصلی خواهیم پرداخت، چالش‌های صنعت باربری رو راجبش صحبت می‌کنیم و بحث حمل و نقل و باربری هوشمند. 30036 37 و شماره تلفن 2265252525. همینک همراه هستیم با جناب آقای مهندس عارف رومینا، معاون دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهبری و حمل و نقل جاده. آقای مهندس رومینا سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به آزاد راه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشاءالله تندرست و سلامت باشید.
ممنون از همراهی شما. ما در برنامه امروز آزاد راه به بحث بررسی حمل و نقل و باربری هوشمند میپردازیم و از زبان شما بشنویم اول در رابطه با شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند در حوزه حمل و نقل و اینکه در کشور ما از چه سالی به این سمت و سو رفتیم و فعالیت این شرکت‌های هوشمند رو در حوزه حمل و نقل شاهد هستیم. بفرمایید.
بله، همونجور که اشاره فرمودید شرکت‌های بزرگ مقیاس هوشمند و به تعبیر شما باربری هوشمند یک تعریف مشترک هست بین این دو. ما در صنعت حمل و نقل تخصصی و در ضوابط بهش میگیم شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند. ضوابط شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند از سال 1398 ابلاغ شده و اجرا شده و در چندین نوبت این ضوابط بازنگری شده. آخرین بازنگری مربوط به سال 1402 هست که همینک بر مبنای اون داره عمل میشه. اما بازارگاه های حمل و نقلی یا در واقع مارکت ها و بازارهای الکترونیکی حمل و نقلی از سال 1393 ضوابطشون ابلاغ شد. این دوتا مفهوم با هم متفاوت هستن که در ادامه من شما توضیح خواهم داد.
حتما. چه تعداد از این شرکت در کشورمون فعال هستن؟ آمار و اطلاعاتی اگه هست بفرمایید.
بله، در حال حاضر 35 شرکت حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند در کشور مشغول فعالیت هستن. حدود 10 متقاضی دیگر هم وجود دارن که در حال طی مسیر اخذ در واقع پروانه فعالیت هستن.
بسیار عالی. از حجم فعالیت این شرکت ها هم به ما بگید که چه میزان هست و احتمالاً یک روند سعودی رو هم ما برای ارائه خدمات توسط این شرکت ها شاهد هستیم. بفرمایید از زمانی که فعالیت آغاز کردن تا به امروز این روند به چه صورتی بوده؟
دقیقا همینطوره. وقتی صحبت از روند فعالیت میکنیم در واقع باید اشاره کنیم به میزان حمل کالایی که توسط این شرکت ها انجام
میشه. بله.
اگر بخوایم اینه که آمار نسبی رو خدمت شما بدم، شاید حدود 10% الی 15% از بارنامه های کشور توسط این شرکت ها، یعنی 35 شرکت صادر میشه. این شرکت ها حتما بر اساس ضوابط باید 50% ماشین ملکی داشته باشد. شرکت های بزرگی که در این حوزه مشغول به فعالیت شدن بعضن تعداد ناپلونشون بسیار بسیار بیشتر از 50% و در حال حاضر حدود 10-15% از سبد بار کشور رو دارن حمل میکنن.
بسیار عالی. آقای مهندس رومینا گرامی، اصلا چرا باید بریم به سمت استفاده از حمل و نقل هوشمند، هوشمندسازی حمل و نقل به صورت کلی؟ به نظر میاد ما توی حمل و نقل غیر هوشمند و با چالش های روبرو هستیم که رفع این چالش ها کلیدش در اختیار حمل و نقل هوشمنده. اگر موافق این جمله